سلام علیکم. این بحران اقتصادی که صحبتش میشه، من یه مقدار در رابطه با این مسئله میخوام صحبت کنم. ببینید، مردم میخوان کار اقتصادی بکنن، هزینه ندارن، سرمایه ندارن، میان کار بکنن، قیمتی که براشون تموم میشه بالاتر از اون چیزیست که میخوان بفروشن، یعنی کار کردنشون مساوی با ضرر کردن هستش. جنس رو تولید میکنن، فروش نمیره. حالا فروش نرفتنش یک وقت به خاطر این هستش که ما بحث قاچاق کالا رو داریم، یه وقت به خاطر این هستش که مردم قدرت خرید ندارن. کار میکنن، درآمدی که به دست میارن بیش از هزینه هایی هستش که برای اونها برای زندگیشون هستش. طرف بلند شده تو اومده تو ایران، اومده تو تهران برای اینکه کار بکنه، هزینه زندگیش که حالا اجاره مسکن هستش، پوشاکش هستش، بهداشتش هستش، بسیار بیشتر از اون درآمدش هستش. خب طرف مجبور میشه یا سراغ ربا بره یا سراغ وام بره، و در نهایت چیزی که هستش، او به یه امیدی میاد، یک پولی رو میگیره، حالا بحث مضاربه هستش یا بحث وام هستش، سودی که میخواد بده از پسش بر نمیاد و بیشتر از اون حالت قبلی که سرمایه دستش بوده دوباره ضرر میکنه و اون سرمایه اولیه خودش رو هم از دست میده. خب تو قرآن هم اومده کسی که بحث ربا رو پیش بگیره، این شخص محاربه با خدا رو پیش گرفته. حالا میخواد به عناوین مختلف باشه و ما عنوان براش درست کنیم، که متاسفانه این عنوانهایی که برای ربا گذاشته میشه که در اصل کلاه شرعی هست، حالا کاری نداریم با کدومی که از مصداقهاش، همون بحث بنی اسرائیل هست که در زمان حضرت داوود علی نبینا و علیه و علیهم السلام اینها منع شدن از اینکه روز شنبه بخوام برن ماهی گیری کنن. شنبه چاله میکردن، یک شنبه میگرفتن و بعد میگفتن که ما شنبه ماهیگیری نکردیم. خب سراغ ربا میرن، کار مشکل تر میشه، سرمایه اولیه خودشون رو از دست میدن. لذا ما میبینیم که افراد بسیاری هستن، حالا ممکنه اینها متخصص باشن توی یه چیزی یا اینکه دانشگاهی باشن، دارای مدرک باشن، در نهایت سراغ کارهای خونسا میان. یا میبینی چقدر ما آدم داریم که من خودم دیدم اصلا مخترع بوده، اختراعش رو ثبت کرده اما رو آورده به مسافر کشی. چند وقت پیش من با یکی صحبت میکردم، میگفت من با خانوادم رفتم تو چادر، توی پارکی چادر زدیم، اونجا زندگی میکنیم، بعدش هم شهرداری هم که اومده گیر داده و مشکل ایجاد شده. شاید همین الان صدای بنده رو بشنوه، همین الان سلام میکنم خدمت ایشون. یعنی یه متخصص به خاطر اینکه حالا مشکلات زیرساختی وجود داره سراغ کارهای خونسا میاد. این مشکلاتی که مردم دارن. از اون طرف میایم سراغ بانک ها که اینها سودهای کلان دستشون هست، به حیل مختلف با روش های مختلف، شاید اقتصاد اصلی کشور دست بانک ها باشه. اینها از این فضای بحرانی میان سوء استفاده میکنن و اقتصاد رو میگیرن دستشون. کار اولی که میکنن با حیله های مختلفی سرمایه مردم رو جذب میکنن. خب مردم میبینن بخوان کار بکنن، سرمایه اولیه خودشون رو از دست میدن. پس چه چیزی خوب هستش؟ بهترین هستش که ما پول رو بسپریم دست بانک ها، بانک ها برن کارهای کلان اقتصادی بکنن و بعد سودش رو بدن. ما راحت بدون اینکه هیچ کاری بخوایم بکنیم یه سودی، یه نون، حالا یه خرجی بخور نمیری به دست بیاریم، سرمایه اولیه هم رو از دست ندیم. در حالی که دوباره این یه حیله هستش، مقدار تورمی که در ایران وجود داره، مثلا اگه الان 10 میلیون داشته باشی، سال بعد این 10 میلیون ارزش واقعی این 10 میلیون میشه 7 میلیون. در اصل بانک اومده به شما 1 میلیون تومان یا مثلا 2 میلیون تومان سود داده، در حالی که ما متوجه نیستیم در اصل این پول ما 1 میلیون تومان رو ما از دست دادیم. ببینید خیلی ساده است، شما 10 میلیون پول گذاشتی، 12 میلیون به دست آوردی، 2 میلیون به دست آوردی، 10 میلیون هم سرمایه اولیت دست بانک بوده. حالا اگه 20% مثلا بخوایم حساب کنیم، با کم و زیادش کاری نداریم. در حالی که سال بعد این ارزش 10 میلیون شما شده دیگه 10 میلیون نیست، با تناسب بخوایم حساب کنیم مثلا شده 7 میلیون. در حقیقت 2 میلیون شما فکر میکنی سود گرفتی، اما 1 میلیون ضرر کردی. بانک ها اومدن اینجا چیکار کردن که اونها سود میکنن؟ اونها اومدن یا وارد واردات شدن، یا وارد صادرات شدن، یا وارد مثلا بحث مسکن و امثال این قضایا اومدن شدن. یعنی ما نتونستیم تولید کننده و مولد باشیم، یه کار اقتصادی کرده باشیم که واقعا کار اقتصادی و زیربنایی باشه. بانک ها میان چیکار میکنن؟ بانک میاد از من مثلا پول رو جذب میکنه، 10 میلیون رو منو جذب میکنه، قرار هستش به من 12 میلیون بده، همین 10 میلیون رو میاره وام میده به یک نفر دیگری و از اون شخص مثلا 14 میلیون میگیره. در حقیقت بدون هیچ کار اقتصادی اینجا 2 میلیون تومان مثلا، حالا دارم میگم اعداد و ارقام دقیق نیست، ما میخوایم یه کلی رو بگیم که تصوری میاد تو ذهنمون، اون اومد تو اینجا سود کرد. نفری که وام رو گرفت از پس وام بر نیومد، پس اون شخص دچار مشکل شد تو زندگیش. اون شخصی هم که پول رو گذاشته دوباره اون هم مشکل ایجاد میشه براش، چون که ارزش پولش پایین اومده. این مشکلی هستش که وجود داره. بانک میاد سرمایه گذاری میکنه، سرمایه گذاری های کلان میکنه، سودآور میکنه، اما مولد و تولیدی در کشور اتفاق نیفتاد، یعنی کاری ایجاد نشد. بانک رفته مثلا وارد قضیه واردات شده، یعنی در حقیقت ایجاد شغل شده برای اون فردی که در خارج بوده. لذا چیزی که میبینیم این هستش که این روند ما رو به مشکل میرسونه. این همه شما میبینید که شعار اقتصاد مقاومتی داده میشه، مطالبه رهبر انقلاب هستش اقتصاد مقاومتی، کار، اشتغال، اما کاری نیست، اشتغالی نیست، اعداد و ارقام هست، اما تو کف جامعه ما میبینیم هیچ اتفاقی نیفتاده. اینجا چند تا مشکل وجود داره. یکی این که ما در کشورمون اونهایی که پولهای کلان دستشون هست به دنبال این نیستن که واقعا زحمتی کشیده بشه، کاری تولید بشه و برای مردم نفع خاصی داشته باشه. اونها تو پی سود خودشون هستن. خب تو این فضای اقتصادی، تو این فضای بحرانی که همه هم دارن صحبتشون میکنن، چه چیز بهترین کار هسته؟ شما اگه واردات زیاد داشته باشی، حتی منجر به این بشه که شخص تولید کننده داخلی ورشکسته بشه، یا ببینی یه کارخونه دار به گدایی میفته، یک نفر که کشاورزی بزرگ داشت به گدایی میفته، اشکال نداره، اون شخص میره وارد میکنه اجناس رو، حتی اگر سود کمی هم تو جنس های داشته باشه، چون مقدار تو واردات زیاد هستش، یا همین سود کلانی وارد میشه، سود کلانی به جیب میزنن و اون تولید کننده و اون فردی که در داخل هستش به مشکل برمیخوره. مشکل یکی از مشکلات اصلی ما در بحث اقتصادی این هستش که ما زیر ساختای اصلی اقتصادیمون در کشور درست نیست. یعنی اگه کسی بخواد کار بکنه، قیمت تمام شده براش بالاست. چرا بالاست؟ به خاطر اینکه هزینه برق بالاست. چرا بالاست؟ به خاطر اینکه هزینه اجاره مسکن، کارخونه، بنگاه، اون محلی که میخواد کار بکنه، همه این هزینه ها بالاست. قیمت تمام شده ارزان نیست. چرا حالا ارزان نیست؟ ببینید، مردم به جای اینکه کارخونه ها به جای اینکه بیان پخش بشن در جاهای مختلف که ارزان هستش، اینها رفتن در جایی که زمینش مثلا متری چقدر سر به آسمان میذاره. خب این برای اینکه بتونه اونجا سودی داشته باشه، وقتی بلند شده یه کارخونه رفته تهران با اون همه قیمت بالا، خب قیمت تمام شدهش با زیاد هستش. مثلا کارخونه تولید روغن رفته در تهران در جایی که زمینش، حالا من الان دقیقش نمیدونم متر چند میلیون تومانه، خب این کارخونه نمیتونست بیاد در جای دیگه ای که ارزان تر باشه. البته این شهرک هایی که زده شد، این طرف و اون طرف، شهرک های صنعتی که زده شد، شاید فکر کنیم که یه مقدار مشکل رو حل کرده، اما خود اونها هم دوباره به مشکل برخوردن. چون که اولا فقط مشکل در رابطه با اون محل کارخونه نیست، ما ظرفیت های دیگه، زیر ساخت های دیگه ای که برای پایین اومدن قیمت تمام شده هستش، اونها هنوز درست نیست. یکی از اونها برق هستش، ما مشکل برق داریم. یکی دیگه مشکل کارگران ما هستش. کارگران ما میبینید که مثلا رفته، حالا تو تهران این شخص داره کار میکنه، خودش بعد مثلا تو یه شهر دیگه ای نزدیک تهران باشه یا یه شایی باشه که اونم هزینش بالا هستش. یعنی هزینه های زندگی یه کارگر بالاست، لذا قیمت کارگر میه بالا. اون صحبتی که ما تو بحث یزد داشتیم، بله کارخونه های تولید آهن به علت وجود سنگ آهن در یزد اونجا راه اندازی شده، اما چرا باید اونجا باشه؟ یزدی که خودش مشکل آب داره، چرا باید کارخونه تولید آهن رو ما در یزد راه بندازیم که کشاورزی اونجا مشکل بخوره؟ حالا فرضاً انشعاب این آب رو پول کارخونه ها پرداخت کرده باشن، اما این منجر به این داره میشه ما چیز دیگه یا داریم از دست میدیم. یک، قیمت تمام شده بالاست، دلایل مختلفی داره. برق قیمتش بالاست، ما به واسطه انرژی هسته‌ای میتونستیم قیمت برق رو بسیار پایین بیاریم، به واسطه انتقال آب خلیج فارس میتونستیم قیمت برق رو بسیار پایین بیاریم، اما این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم روی کرد و این گونه هستش، اگر روی کرد ما نسبت به مسئله اقتصاد تغییر کنه و ما سرمایه گذاریمون رو به سمت آب ببریم، بسیاری از مشکلات حل میشه. و جعلنا من الماء کل شیء حی، حتی اقتصاد مرده ما اگر میخواد زنده باشه، ما اگر به سمت آب روی کردمون رو تغییر بدیم، هزاران هزار مشکل حل میشه. یکی از اون مشکل ها بحث برق هست و قیمت برق میاد پایین. مشکل دومی که حل میشه، الان یک نفر کارخونه دار، یه نفر مثلا میخواد کارخونه نساجی را بندازه، کارخونه مثلا میخواد تولید روغن را بندازه، هر کارخونه ای میخواد را بندازه، این به جای اینکه بلنش بیاد در یه جایی که خودش بحران زمین داره، بحران مسکن داره، مشکلات دیگه عدیده ای داره که فضا تو اونجا کم هستش، تراکم جمعیتی تو اونجا بالا هستش مثل تهران، چرا بلند شه بره اونجا؟ ما این همه شهر داریم، این همه روستا داریم که ظرفیت دارن حتی بعضی از زمینهای بایر ما تبدیل به شهر بشن. شما برید ببینید چقدر ما دشت داریم که به علت نبود آب اون دشت ها بایر شدن، چقدر جنگل داریم که داره اینها از بین میره، چقدر دشت سرسبز داریم داره اینها از بین میره. ما اگه روی کردمون رو آب بکنیم، قیمت تمام شده پایین میاد. چرا قیمت تمام شده پایین میاد؟ یکیش برق هستش، یکیش استفاده از فضاهای غیر قابل استفاده هستش که ما الان داریم. نکته بعد بحث مواد اولیه هستش، ماده اولیه تولید بیشتر اجناس آب هستش. شما نگاه بکنید پوشاک، اگه میخواد پوشاک و لباس در ایران قیمتش بیاد پایین، خب آب اگر باشه پنبه کاری ما راه میفته، آب باشه تولید به قول معروف زاد و ولد حیوانات مثلا گوسفند، مثل گاو، مثل شتر یا مثل پرندگان و طیوری که وجود داره، خب اینها منافع بسیاری داره این حیوانات. خب آب باشه تو صنعت مثلا پوشاک، یا برای شما بگم تو صنعت مواد غذایی، هیچ تمدنی تمدن نیست، هیچ کشور پیشرفته کشور پیشرفته نیست مگر اینکه بتونه غذای خودش رو خودش تولید بکنه. ما متاسفانه تو بسیاری از مواد غذایی الان وارد کننده هستیم، یه مشکل هستش. چرا وارد کننده هستیم با اینکه این همه زمین داریم؟ ایران به اندازه چندین کشور اروپایی هستش. حالا من یه بار اون عکس رو دوباره انتشار میدم. البته بعضی ها اون عکس فتوشاپی ها آورده بودن برده بودن زیر سوال، در حالی که اشتباه، اون عکس درسته و خودم تحقیق کردم درسته. ایران به اندازه چندین کشور پیشرفته اروپاییه. یعنی اگه شما انگلیس رو بخوای مستقیما بذاری تو ایران، اتریش رو بخوای بذاری، نمیدونم هلند رو بخوای بذاری، آلمان رو بخوای بذاری، ژاپن رو بخوای بذاری، هر کدوم اینها به اندازه یه استان ما هستن. ظرفیت ایران بسیار بالاست. من از یکی از حضرات آیات، حالا عین صحبتشم من تو اونجا سریع ضبط کردم، اما ایشون میگفت ایران 1% جمعیت جهان رو داره، تقریبا 10% منابع طبیعی جهان در دستش هستش. خیلی باید از لحاظ تولید و اقتصاد جهانی حرف واسه گفتن داشته باشه، اما هیچی واسه گفتن نداریم. نداریم تو بحث اقتصاد، نداریم. ما الان این همه طلاقی که وجود داره، این همه سن ازدواجی که وجود داره، این همه نارضایتی ها و اجتماعاتی که پدید میاد و متاسفانه پای رهبر انقلاب و اسلام گذاشته میشه، اینا به خاطر مباحث اقتصادی هستش. جا واسه حرف زدن نداریم. اگر رویکرد ما به سمت آب عوض بشه، یکی از مسائل بحث مواد غذایی هستش. قیمت گوشت میاد پایین. حالا انواع گوشتی که وجود داره، گوشت دریایی و آبی، گوشت چارپایی، گوشت پرنده، یا کشاورزی با انواع اقسامش هستش. کشاورزی ما، شما اگر ما فقط بتونیم کشاورزی رو در یک استان کامل بهره برداری کنیم، چه اتفاق و چه معجزه اقتصادی در ایران روی میده. هلند 1/40 ایران هستش و جمعیتش کمتر از 20 میلیون نفر هستش. ایران 40 برابر هلند هست و جمعیت ایران 4.5 برابر هلند هستش. هلند کل دنیا رو به چالش داره میکشه، ما نمیتونیم بکشیم. چرا؟ اونجا آب هست، ما آب نداریم. آب نداریم. چرا کشورهای دیگه میتونن آب رو از دریا بکشن به کشور خودشون و پر آب بکنن کشور خودشون و زمین های کار به جایی برسه که خاک بخرن از جاهای دیگه، گلخونه های چه بسا چند طبقه ای بزنن، مشکلشون رو بخوام به خاطر نبود فضا حل بکنن. ما این همه زمین داریم، آب داریم، اما فقط یه جا به جایی و شیرین کردن آب رو ما توش موندیم. خب چرا این گونه هستش؟ تو صنعت چوب تأثیر داره اگه آب بخواد بیاد، اینها مستقیم تو صنعت برق، و ما میتونیم برق رو قیمتش رو تا مرز ارزان شدن برسانیم. این همه خداوند در ایران به ما نعمت داده. آب داریم، برق داریم، خاک داریم، این همه ذهن متفکر و مفید در ایران داریم، این همه ما تجربه سالهای گذشته داریم. خب چرا نباید استفاده بکنیم؟ پس کالاهایی که مستقیما با آب ارتباط داره، کالایی که غیر مستقیم با آب ارتباط داره، مثلا حالا صنعت تولید سنگ. چرا اون فرده، چرا باید چینی ها بیان و کشتی های تجاری خودشون بیان سنگ رو از ایران بگیرن و بعد ببرن داخل کشتی، داخل کشتی از فضای آبهای آزاد استفاده کنن، داخل کشتی شروع کنن سنگ رو تراش دادن، از آب دریا استفاده بکنن، به چین نرسیده از ایران، از مرز ایران خارج بشن، تو خود کشتی دوباره این سنگ رو تراش بدن، دوباره برگردونن به خود ما ایرانی ها بفروشن؟ این زشت نیست برای ما ایرانی ها؟ خب صنعت هایی که با واسطه با آب سر و کار داره، البته مثلا مثل صنعت مسکن که اگر راه بیفته، شما ببینید چه مقدار شغل در ایران راه میفته. مسکن امروز خوابیده. خونه ای که 4 میلیون من رفته بودم سال 86 اجاره بکنم، رهن بکنم، الان شده 100 میلیون. این به زودی میشه 1 میلیارد. 1 میلیارد میشه، تا الان شده 100 میلیون. شما باورتون میشه؟ چه بسا این خونه رو همون موقع با 100 میلیون میشد خرید، الان شده 100 میلیون پول رهنش، و به زودی این روند خیلی وحشتناک هستش. مثل صنعت مسکن، الان شما نگاه بکنید ببینید یه مسکن میخواد ساخته بشه چه مقدار آب لازمه. اصلا اگه آب نباشه که خونه هایی هم که هستش، شهرها خالی میشه. اگر جای آب باشه میشه اونجا خونه ساخت. حالا چه به واسطه اینکه اون خونه احتیاج به آب داره، چه به خاطر اینکه ساخت و ساز احتیاج به آب داره. گچ میخوای بسازی، ملات میخوای بسازی، هر چی میخوای بسازی احتیاج به آب داره. پس اگر آب بیاد، اقتصاد کشور کاملا متحول میشه. این همون مطالبه رهبری هستش که یک مشکل علمی اینجا وجود داره، برید حلش بکنید. اول باید متفکرین ما تفکرشون سبت آب تغییر بکنه، اصل و ریشه آب هستش. نکته دوم اینکه یه مشکلی اینجا وجود داره، خب چگونه آب رو انتقال بدیم؟ میگن آقا سرمایه زیاد میخواد. من ایشالله تو صحبتهای آتیمون این رو اثبات میکنم، حتی ما راه های عادی رو بخوایم بپیوندیم مطمئنا با هزینه های موجود میشه قدم های بزرگی برداشت برای حل شدن بحران آب. اگر نمیخواید حرف شیخ علی بهرامی نیکو رو گوش کنید در رابطه با انتقال غیر عادی آب، خب گوش نکنید. ما راه عادی هم داریم، ما راه عادی داریم. گفتم تو سال اول آب به استانها میرسه، سال دوم به شهرها، سال سوم به روستاها، و سال سوم ما میریم به سمت زمینهای کشاوردی و زمینهای بایر و الی آخر. در حالی که این نجات بخش نیست، من اینو قبول ندارم. توی این 4 سال چقدر زمینها، چقدر باغهایی که ثمره احمد پدران ماست، اینها به آتش گرفته میشه. من هر موقع میام فکر بکنم، بگم آقا مثلا یه درخت بخوام بکنیم، فکرش میکنم 10 سال 15 سال طول میکشه، واقعا احساس خستگی میکنم که چقدر باید یه آدم زحمت بکشه تو درختی سبز بشه، درختی به بار نشسته بشه، یه درخت گردو، یه درخت بادام، یه درخت فندق و درخت های دیگه. اما الان ما شاهد این هستیم درخت های ما دارن میسوزن، باغدار های ما دارن میبرن درخت ها رو و تبدیل به هیزم میشه و کنار باغ ها میذارن. خب این چه جرم و جنایتی هستش؟ چه کار باید بکنیم؟ 4 سال بخوایم صبر بکنیم؟ حالا به هر حال اگر طرحهای غیر عادی ما رو قبول نمی کنن، اشکال نداره، طرح عادی رو قبول کنیم. روی کرد باید به سمت آب بره. این که ما بخوایم بیایم افتخار بکنیم به این که ما اومدیم مثلا مترو زدیم، خب چرا شما روی کرد اصلی تو گذاشتی سمت مترو که مثلا تو شیراز ممکن مشکل رفت آمد داره، تو تهران، تو قم، تو اصفهان، تو مشهد مشکل رفت آمد داره، ما مترو بزنیم؟ چرا جمعیت رو از شهرها کار نمی کنیم به سمت اون جای زندگی اصلی خودشون برگردن، به سمت شهرهای کوچک؟ ما تا کی باید به شهرهای کوچک نرسیم؟ تا کی باید به روستاها نرسیم؟ روستاییان به این نتیجه برسن باید برن تو شهر، شهرهای متوسط به این نتیجه برسن برن برن شهرهای بزرگتر، و شهرهای بزرگتر تبدیل به کلان شهر بشه. شما فرضاً امسال روستا زدید، امسال اومدید مترو زدید، سال بعد به علت تراکم بیشتری که وجود داره باید رو بیارید به این که یه کاری کنید مترو جواب نداده، بعد نمیدونم مونورایل بزنید، دوباره میبینید که جواب نداده. خب مردم زمانی که میبینن تمام امکانات جمع شد در یک کلان شهری هجوم میارن، کار به جایی برسی یا مردم 80 میلیون نفر به این نتیجه برسن تو چند تا شهر بزرگ بعد بیان زندگی کنن. خب اگه مردم این به این نتیجه برسن، چه کسی میخواد نون ما رو بده؟ چه کسی میخواد غذای ما رو بده؟ چه کسی میخواد لبنیات ما رو تامین بکنه؟ چه کسی میخواد مواد اولیه برای لباس و پوشک ما رو بخواد تامین بکنه؟ وقتی که ما روی کردمون به سمت آب عوض بشه، حتی اونهایی که در شهرها هستن به این نتیجه میرسن که برن به سمت روستاها. چیزی کم نداره روستاهای ما، چیزی کم نداره شهرهای ما. چرا ما نمیایم به سمت آب رو بکنیم؟ پس یکی دیگه از مشکلاتی که وجود داره، گفتم آب هستش و نقش آب در کالاهای با واسطه. اگر آب باشه مردم خودشون اون وقت اقتصاد راه میفته. اگر یه وام کمی همون وقت به یه کشاورزی بدیم دیگه ضرر نمیکنه، سود میکنه. چرا اون وقت سود میکنه؟ به خاطر اینکه مواد اولیه برای ایجاد کار، برای ایجاد با شما بگم که اجناس در دست او هستش. الان فرض کنید یه گاوداری بخواد بیاد و وام بگیره، این گاودار وام گرفت، این گاودار سوله خودش رو زد، این گاودار گاو خودش خرید، اما آب نداره. چقدر باید پول بگیره تا گاو خودش رو بخواد سیراب بکنه؟ ما چقدر الان دامدار داریم که به این نتیجه رسیدن ما سریعا گاوهای خودمون رو بفروشیم، شترهای خودمون رو بفروشیم، گوسفندهای خودمون رو بفروشیم. چرا بفروشیم؟ به خاطر اینکه اگر بمونن پول آب دادن اینها رو نداریم، اینها میمیرن. این دام و طیوری که هست، این گوشت مرغی که امسال بالا رفت، میگن آقا به علت مثلا چه بوده؟ اگر ما آب بود این اتفاقی که واسه مرغ افتاد نمیافتاد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قیمت برق پایین میومد، مردم میتونستن اون مرغداری های خودشون رو خنک‌تر بکنن. آب، مشکل آب این یه مشکل جدیه، هزار تا مشکل ایجاد میکنه. پس ما اگر زمینه اصلی کار رو تو ایران حل بکنیم، مشکلات حل میشه. اگر ما بخوایم، حالا میگن مثلا چگونه بخوایم، به خاطر اینکه بخوایم آماری بدیم، ارقامی بدیم و بهت زده کشورهای غربی بشیم و اون اصلشون رو نبینیم، دوچار مشکل میشیم. غربی ها قبل از اینکه ماشین فراری بخوان درست کنن، ماشین بنز تزئینی بخوان درست کنن، سراغ رفاه خودشون برن، اون ظواهری که ما از اونها میبینیم، اول مشکلات اصلی خودشون رو حل کردن. مشکل خوراک و پوشاک و بهداشت خودشون رو حل کردن. کشورهای پیشرفته نمیبینیم آقا اینا بخوان گندم خودشون از جای دیگه بخوان بگیرن، غذای حیوان خودشون بخوان از جای دیگه بگیرن. صنعت اونها اول در خدمت کشاورزی هستش. ما صنعت ما اول در خدمت مثلا شما بگم پراید و پژو هستش، در حالی که اول ما باید تراکتور و کمباین و نمیدونم موتور انتقال آب و شیرین کننده آب درست باشه، اینها باید درست باشه. این مشکلی هستش که وجود داره. پس اگر ما میخواییم، حالا از بانک ها شروع کردم، از کار شروع کردم، اگه بخوایم کار راه بیفته، باید ماده اولیه که مردم با اون احتیاج دارن درست بشه. اون بحث آب هستش. اگه ما میخواییم مردم ما وام میگیرن، مقروضتر نشن، ورشکسته تر نشن، باید ماده اولیه درست در دست اونها بشه. ما اومدیم به مردم وام دادیم، اینها میخوان برن کار بکنن. خب چه کار میخوان بکنن؟ یا میخوام برن سراغ یه کار خونسا که در نهایت بعد یه سال دو سال دوباره تعطیل میشه. الان چند سال هستش که بنگاه های زود بازده رو اینها تو دستور کار خودشون قرار دادن تا مردم برن کارخونه کوچیکی بزنن، یه کاری ایجاد بکنن، تا اینکه هم ایجاد اشتغال بشه، هم ایجاد چند نفر از زیر دست این کارفرما بخوان نون بخورن و کاری ایجاد بشه. اما جواب نداده، به خاطر اینکه بیس کار درست نیستش. اون شخص باید بیاد توی یه شهری که هزینه‌اش بالاست، وامی که گرفته مقروضتر و فقیرتر، باید اون وام رو برگردونه، که در نهایت میبینیم سرمایه خودش، سرمایه پدرش، سرمایه مادرش، سرمایه خانوادهش رو از دست میده، کارش به طلاق کشیده میشه، خودش به زندان میرسه. چون نداریم زیر ساخت اصلی نداریم. شما برید رودخونه ها رو نگاه بکنید، شما برید ببینید ما تو شهرهای خودمون، تو روستاهای خودمون قبلا آسیاب آبی داشتیم، الان آب برای گوسفندها نیست. مردم با دبه باید ببرن گوسفندهای خودشون آب بدن، روزی دو ساعت آب، روزی سه ساعت آب، آب غیر قابل شرب. آب اگه حل بشه تمام این مشکلات حل میشه انشالله. اما چرا یک سوال اینه، چرا به بحث آب بها داده نمیشه؟ حقیقت امر این هستش که یا دانسته هستش یا ندانسته هستش، هر دوتاش در مملکت ما هستش. اولا خیلی ها نسبت به بحث آب جهل دارن. من اینجا درخواست میکنم از طلبه ها که یک مقداری در رابطه با بحث آب در آیات و روایات بیشتر تفکر کنن و بالاخره انگیزه تو طلبه ها زیاد هستش. متاسفانه اساتید ما راجع به مسئله اقتصاد اسلامی هیچگاه به ما آموزش ندادن. مکاسب میخونیم چندین سال، اما واقعا اون مکاسب اون احکام هستش. اون شما هیچ آیت اللهی رو پیدا نمی کنی با مکاسب بتونه یک کار اقتصادی بسیار مهمی رو انجام بده. او بایدها و نبایدها، چه چیزی حرام است، چه چیزی حرام است، مستحبش چیه، مکروهش چیه، مباحش چیه. اما هیچ کس با مکاسب یا خارج مثلا بحث مکاسب یا چیزهای دیگه هیچگاه نمیتونه بیاد یه کار اقتصادی بکنه. اقتصاد اسلامی غیر از احکامی هستش که اونجاست. اقتصاد اسلامی ما باید بفهمیم بیس اولیه اقتصاد چه چیزی هستش. راه‌های مافیایی که وجود داره برای استثمار، استثمار قشر ضعیف چه چیزی هستش. وجود نازنین آقا رسول گرامی اسلام مدتها تاجر بودن رو. چگونه بود سیره آقا رسول الله تو بحث تجارت، چگونه بود سیره معصومین علیهم السلام در کسب درآمد. البته من هم سالها گفتم و این مطلب هم درسته که اهل بیت عصمت و طهارت اینها علمشون لدنی بوده، ما که علممون لدنی نیست، ما باید تحقیق کنیم، مباحثه کنیم و دقت داشته باشیم تا یه مبحثی برسیم. اینها درسته، اما سوال این است چرا من طلبه فقط تحقیقم در رابطه با احکام هستش؟ چرا هیچگاه نمیرم سیره آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو، سیره آقا امیرالمؤمنین رو تو بحث تجارت و تو بحث کسب درآمد اون رو دقت کنم و این رو بیام واسه مردم تبیین کنم؟ آقا امیرالمؤمنین میره چاهای بسیاری میکنه، این چه روی کردی هستش که آقا امیرالمؤمنین داره؟ چه کار میکنه آقا امیرالمؤمنین؟ یا وجود نازنین آقا رسول گرامی اسلام، یا سیره‌ای که داوود نبی یا سلیمان نبی داشتن، یا حضرت یوسف علی نبی و علی و علیهم السلام. ما امروز اگر در دستانمون پول نباشه قشر مستضعف میشیم. یعنی من دارم صحبت میکنم، شما نگاه بکنید از این نمونه ها زیاد هستش. من طلبه باید برم صحبت بکنم واسه کسی که یک نفری که حالا نمیخوام اینو بگم، بعضی اوقات این گونه میشه، یه نفر آدمی که من دارم از اون پولمو میگیرم و خود اون آدم ام الفساد هستش، همه فسادها دست اوست و من برای اینکه اون بدش نیاد از من چیزی کم نذاره مجبورم چیزی بگم که اون خوشش بیاد. این بدبختی ماست، ما باید رویکردهامون رو عوض بکنیم. یعنی من طلبه الان ما باید جامعه رو روشن بکنیم که بحث آب جایگاهش در زندگی انسانها، جایگاهش در روایات، جایگاهش در بحث اقتصاد چیه. این آیه بسیار عظیم هستش. من قبلا هم گفتم آیاتی که بحث کل شیء درش مطرح میشه، چون در رابطه با همه چی داره صحبت میکنه، آیات بسیار کلانی هستش. یکی از اون آیات کلان و جعلنا من الماء کل شیء حی هستش، از آب همه چیز رو ما اومدیم زنده کردیم. پس یکی از دلایلی که باعث میشه روند ما به سمت آب تغییر نکنه جهل هستش. واقعا ما اجحاف کردیم در حق آیات قرآن و اولا نیومدیم مسائل اقتصادی، چون که من لا معاش له لا معادله، کسی که معاشش، کسی که ممر درآمدش از راه حلال نباشد یا نداشته باشد الگوی درست رو، اصلا معاد نداره. حالا بالاخره این گونه است، من طلبه برای اینکه بخوام علوم الهی، علوم رو کسب بکنم، مجبورم تمام وقتم رو صرف کتاب بکنم. این یه واقعیته و نمیتونم وارد مباحث اقتصادی بشم، برم تو مباحث اقتصادی. اما سوال اینه، منی که تمام وقتم رو در کتاب هستم و کتاب ها رو مطالعه میکنم، جریان های فکری مختلف رو مطالعه میکنم، چرا غافل هستم برای این مسئله که هر انسانی باهاش درگیر هستش و اون مسئله اقتصاد هستش؟ چرا تو مباحث اقتصادی من نمیتونم بیام صحبت کنم؟ که اگر ما امروز به عقیده بنده میخواد بحث مهدویت در ایران و در کل دنیا رشد پیدا بکنه، اگر میخواد بحث حجاب، اگر میخواد بحث عفاف، اگر میخواد بحث خانواده، ما باید بتونیم اقتصاد رو هم درست بکنیم. اقتصاد، اقتصاد اسلامی. البته من نمیدونم مثلا جایی مثل فرهنگستان که اینها سالهای سال مدعی و پرچمدار بحث اقتصاد هستن، من از برج دو یه سری مسائل رو متوجه شدم و دارم صحبت میکنم، چرا فرهنگستان نتونسته بیاد این مسئله اجتماعی رو بیاد جا بندازه؟ چرا ما نمیبینیم اونها اومده باشن در جامعه و بحث اقتصادی رو؟ چون که خود اونها مدعی هستن ما سالهای سال بحث اقتصاد رو دنبال میکنیم، مثل فرهنگستان، مثل جاهای دیگه، چرا نیومدن این مباحث رو بگن و ما تا حالا به گوشمون نخورده؟ واقعا به گوشمون نخورده. حالا ما کاری با اونها نداریم، ما به عنوان حالا کسانی که میخوایم اسلام رو ارائه بدیم به دیگران، اسلام جامع هستش، اسلام هر حرفی درش هستش. اون فقط نمیخواد تو بحث اعمال عبادی شخصی من یا اعمال اخلاق شخصی من یا ارتباطم با فرزند یا ارتباطم با مثلا با شما بگم با خانواده اینا بخواد صحبت بکنه، او در رویکردها و نحوه عملکردهای ما هم حرف برای گفتن داره. رویکرد اصلی مبارزه با بانک ربوی چیست؟ الان من سوال میکنم کدوم طلبه هستش راهکار عملی داشته باشه برای مبارزه با این بانک هایی که سود را اومدن کم اعلام کردن، تازه کمش هم حرام هستش. ولی ما چه الگویی داریم امروز در این جامعه ای که ما قرار داریم که حتما یکی از ضرورت های جامعه ما بانک هستش و ما میدونیم، البته اینجا علما اختلاف دارن فقهشون و فتواشون، اما بنابر نظر یک سری که این بانک ها ربوی هستش، من چه الگویی دارم؟ و حتی اگه بانک ها ربوی نباشه، بنابر دست اون علمایی که و من، این بانک ها ربوی نیست، این بانک ها جواب نداده، این بانک ها چه گرفتن پولشون چه سود چه قرض دادنشون داره بحران ایجاد میکنه جامعه ما. کار نبوده، مولد نبوده، تولید و اشتغال نداشته، مشکل کجاست؟ یکی از اون مشکلاتی که من متوجه شدم، به فکر منم همه مشکلاتم به همین بحث برمیگرده، بحث آب هستش. بانک های ما اگه واقعا میخواستن بیان برای کاری برای مردم کاری بکنن، باید میامدن آبرسانی رو داخل ایران قوی میکردن. ما درصد مقدار آبی که الان برای کشور میتونیم استفاده کنیم، حالا برای شرب هست، برای بقیه مسائل هستش، تو هلند 20% آب هستش. قدم پنجم شما میتونید دولا بشید وضو بگیری. تو ایران هر 143 قدم یه دونه به آب میرسی، یعنی 0.7% تو ایران آب هستش. رویکردشون درست نبوده. البته من اینجا فکر میکنم، نمیخوام متهم بکنم رؤسای بانک ها رو، اما اون چیزی که من دیدم تا حالا این گونه هستش. این جریان های وام ها و دور زدن هایی که میبینم این گونه هستش. اون این هستش که اینها حتی اگر الگوی آبرسانی هم داشته باشن، از این آبرسانی برای منفعت رساندن به مردم استفاده نخواهند کرد. که من یکی از عللی که اون زمان تواناییشو داشتم و نشون بدم اون فرمول عجیب غریب رو بگم که چگونه باید باشه و چه کار باید بکنیم، اونجا این بودش که اونجا چندین بار گفتم این فرمول برای مستضعفین ایران هستش و قرار هست مستضعفین رو نجات بده و هیچگاه در دست اینها قرار داده نمیشه. من به اینها سوء ظن دارم به اینها. تو نگاه بکنید به چه کسی اومدن رحم بکنن این بانک ها، به کدوم قشر مستضعف اومدن رحم بکنن. وقتی که من نسبت به اینها سوء ظن دارم، نمیام آن چیزی که الهی هست در دست این بانک ها قرار بدم. و مطلب دیگه، پس چرا روی کرد آب نیست؟ یکیش جهل هستش، یکیش هم خیانت هستش. میدونن واقعا، اما این کار رو نمی کنن. اگر آب می آمد زیر ساخت های بسیاری درست می شد و مردم ما نجات پیدا می کردن. خب چرا نجات بدن؟ اونها تو این فضای گلالود بحران اقتصادی هستش که می تونن سودهای کلان خودشون رو ببینن. پس یا نمی دانستن یا می دانستند و نخواستند، که به عقیده من هر دو بحث هستش. مافیای آب ضرر می بینه اگر آب بیاد دست مردم، و ما در ایران مواجه هستیم با زالوهای بزرگ اقتصادی که خونهای مردم رو می برن. شما برید ببینید که چگونه میشه مردم ما سه شیفت کار بکنن. خود من که حالا بعضی اوقات فیلم تهیه کردم و گذاشتم، شما نگاه کنید من دائما مشغول کار هستم و واقعا وقتی که میخوابم دیگه یه حالت قش کرده میشم، یعنی اینقدر خسته میشم که دیگه واقعا وقتی خوابم میاد میخوابم. چطور میشه مردم ما این همه کار میکنن، بازم هشتشون گروه نوعشونه، ولی کسای دیگه هم تعطیلی دارن، همین که کارشون اصلا معلوم نیست، راحت یهو می‌بینیم سرمایه هاشون دائما تصاعدی میره بالا. وقتی که توی یه مرحله بالا بودن رسید، دیگه تعیین کننده بازار اونها میشن، تعیین کننده همه چی اونها میشن. یه دفعه این قیمت رو میارن پایین، همه چون قیمت اومده پایین، قیمت ها رو میارن پایین. مثلا مثل بازار سکه، وقتی که یک نفر بازار سکه و طلا دستش هست، به راحتی میتونه این کار رو انجام بده، قیمت رو میاره پایین، بقیه مجبورن قیمت رو بیارن پایین. اون تو این فضا که قیمت ها اومد پایین، تمام طلاها و تمام سکه های بازار رو جمع میکنه، و وقتی که جمع کرد تو یه چشم هم زدن، دوباره قیمت رو میبره بالا. حالا همونی که مثلا یک جنسی رو به قیمت پایین فروخته، برای اینکه جنس خودش رو به دست بیاره، مجبور بقیه سرمایه خودش رو هم دوباره در اختیار همان فرد کلان بذاره تا همان چیزی که از اول داشته رو به دست بیاره. این الگو تو تمام اجناس ما وجود داره و این مشکلی هست که خدا رحم کنه به حال ما. ببخشید من زیاد صحبت کردم، التماس دعا. یا علی.